بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر، روش شناسی قرآن در خلق جدید انسان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 46. 324. وقتی که در قرآن می‌خوانیم که این کتاب ذکری برای عالمیان است و هدایتی برای کل مردمان، این ذکر و هدایت برای توده های عامی چگونه ممکن می شود که حتی عربی نمی دانند تا چه رسد به علم کلام و تفسیر و تعبیل و صرف و نحو و شأن نزول و غیره؟ همانطور که هرگز نیامده که قرآن موجب ذکر و هدایت دانشمندان است و این از اسرار قرآن است که هرگز به آن پرداخته نشده است. 325. پس حداقل چیزی که میتوان فهمید این است که آن نوری از قرآن که ذکر و هدایت برای آدمیان است، ناشی از خواندن و تفسیر قرآن عربی نیست که جنبه هایی از این نور و ذکر و هدایت را تا کنون در رساله حاضر نشان داده ایم. زندگی معنوی خود بنده و جریان نزول ذکر و روح و خلق جدیدم حجتی بر این ادعاست، زیرا بنده پس از وقوع و نزول این حقایق غیبی بود که به تدریج طی 20 سال با قرآن عربی آشنا شدم و دیدم آنچه که بر من رخ نموده و زندگیم را کن فیکون ساخته همه در قرآن عربی آمده است و در واقع جمله وقایع قرآنی بوده است بی آن که بدانم. به همین دلیل هم در قرآن عربی هر کجا که سخن از ذکر و هدایت خلق به واسطه ی قرآن است، به ضمیر دور و غایب بیان شده است. آن کتابی است که سخن بر سر آن قرآن ام الکتاب است که در نزد خداست و نه این کتابی که در نزد مسلمانان است، که البته این کتاب جلوه ای از نزول آن کتاب می باشد که مختص هدایت اعراب است. همانطور که فرموده اگر این کتاب به زبان غیر عربی نازل می شد کسی ایمان نمی آورد. 326. این آیه که در قرآن مکرر است و در ادعیه امامان ما به وفور دیده می شود نیز بیان دیگری از ذکر و هدایت و رحمت محمدی بر خلق است. ای آن که رحمت تو هر چیزی را فرا گرفته و توسعه بخشیده است. سوره مؤمن. از همین منظر است که علی علیه السلام می فرماید که به هر چه می نگرم نخست خداوند را می بینم. این از رحمت محمدی است که هر چیزی را در بر گرفته است، همان رحمتی که در لقای الهی حاصل شده است که همان تجلی جمال پروردگار است، زیرا کسی که پروردگارش را دیدار کند دیگر جز پروردگارش را نمی بیند. هر چیزی نابود است جز جمال پروردگار که جاوید است. قرآن. این رحمتی که هر چیزی را در بر گرفته تحت شعاع نگاه محمدی پس از لقاء الله است که موجب برپایی آخرالزمان و قیامت است که غایت توسعه جهان و انسان می باشد. 327. در آیه مذکور به وضوح تعریف خداوند از امر توسعه هم تبیین شده است و آن این که فقط تحت شعاع رحمت محمدی است که هر چیزی توسعه و رشد می‌یابد، به خصوص آدمی، و نگاه محمدی نگاه لقاء اللهی است. پس هر اندیشه‌ای که حقیقت محمدی را درک و باور کند بر عرصه توسعه و کمال وارد شده و هر دلی هم که تحت شعاع این نگاه قرار گیرد موجب برپایی خلق جدید در انسان است. 328. محصل علوم دینی و فلسفه و عرفان نظری اگر با حقیقت محمدی و رحمتش جداً به لحاظ عقلی و علمی آشنا نباشد، یعنی علم رحمت را نشناسد، یا شقی می شود و یا مالی خوریایی. پدیده اختلالات روانی حاد در میان محصلین این رشته ها اختاری در این باب است و نیز دعوی مهدویت که به وفور در این جماعت گزارش می شود. کسی که علم رحمت را نداند با معارف توحیدی و عرفانی مبتلای به اشد استکبار و انانیت و خودبینی تا سرحد جنون و مالیخولیا می شود. 329 خدای را سپاس که شعاعی از نور علم رحمتش را بر این بنده حقیر تاباند و مرا توفیق اشاعه این علمش را اعطا فرمود تا در این قحطی رحمت و محبت آخر الزمانی امید و بشارتی برای دلهای مستضعفین و طالبان هدایت باشد. 330 سوگند به قرآن صاحب ذکر. قرآن. از این آیه در میابیم که قرآن همان ذکر نیست، بلکه باطن آن ذکر است که این باطن به قول رسول اکرم به حد و مطلع قرآنی چون رسد شهود الهی میسر گردد که غایت ذکر است و ظهور نور رحمت محمدی از قلب قرآن. این است که جز اهل ذکر به باطن و حد و مطلع قرآنی دست نمیابند، که چهار فرشته مقرب حامل عرش نازل کننده و گشاینده این چهار وچه قرآن در قلوب اهل ذکر می باشند، یعنی جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل و میکائیل. زیرا فرمود قرآن را چهار وچه هست: ظاهر، باطن، حد و مطلع. 331 پیامبر اسلام صلی الله می فرماید من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را به کمال برسانم. مکارم اخلاق یا اخلاق کریم همان خلق جدید انسان در قرآن است که کمال این خلقت و کرامت رسیدن به قلمرو ذوالجلال و الاکرام است، زیرا کمال کرامت انسانی در دیدار تجلیات الهی از عالم خلق است که جز وجه الله را نابوده می‌یابد. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. 332 این بدان که جمله شطحیات عرفا و اولیای حق نیز حاصل طوفان‌های ذکر و در هم شکستن حدود وجود و فنای در ذات حق است و این همان قلم روحایی است که خود خداوند در کتابش اظهار برکت می‌کند و می‌فرماید که خداوند فزونی یافت. این فزونی خداوند همان قلمرو پیدایش الله اکبر است، زیرا انسان‌های کامل در قلمرو به خلق جدید هستند که اثبات کننده الله اکبر می باشند، یعنی ما خدا نیستیم بلکه خدا برتر است. این برتری و تنزیه خداوند از اسما و صفات است، زیرا انسان‌های کامل مظهر اسما و صفات الهی هستند ولی الله نیستند و الله برتر است. 333 همانطور که معشوق ادعای برتری نسبت به عاشق خود می کند و می گوید که چون تو عاشق بر منی پس من برتر از تو هستم، برخی از اولیای الهی چنان در رحمت و محبت او غرق می شوند که انا الحق گفته و گاه خود را از خدا هم برتر می خوانند و این همه از عشق و توحید و فناست و نرد عشق باختن با حضرت حق است. و اینجاست که خداوند هم می‌فرماید من هم افزون شدم از انسانی که آفریدم، فتبارک الله احسن الخالقین. و این باطن قرآن است که همه ذکر است و رحمت و محبت حق به خلق. 334 از همسر محبوب پیامبر پرسیدند که شوهرت چگونه مردی بود؟ با تأملی پاسخ گفت او قرآنی بود. و در اینجا این کلام قرآن تداعی می شود که همانا که او رسولی کریم است و او قرآن است. 335 قرآن چندین نام و صفت دارد که جملگی از اسمای الهی است: کریم، حکیم، عظیم، مجید، علی و غیره. و اینها جمله مقامات انسانهای قرآنی است که مظاهر اسماء الهی شدند و مصداق قرآن ناطق و زنده. و به راستی که او قرآن است، قرآن، و این از اعجاز و جادوی ذکر است. آیا کسی هست که ظاهر شود؟ قرآن. 336. ذکر چون بر فطرت نشیند و فطرت را برپا کند، جمال انسانی الهی قرآن رخ نماید که این جلوه‌ای از مطلع قرآن است. روایتی از رسول اکرم نیز این معنا را تصدیق می کند و خود این جانب نیز: با چنین جمالی در دو تجلی روبرو شدم که 40 شب تا به سحر در مقابل رویم نشسته بود، که در این باب دوچار حیرتی شدید شده بودم که مدتی بعد با دیدن روایتی نبوی آرام گرفتم و به یقین رسیدم. و تعین این آیه که به راستی که او فرستاده ای کریم است و همو قرآن است. 337. مگر نه این که صورت انسانی اساره ام الکتاب و برترین حجت خدا بر کائنات است، پس همه مفاهیم قدسی در کمال به جمال انسانی رخ می نمایند که وجهی از وجوه پروردگار در نزد انسان است. 338. بدان که ذکر غایت و مقصود ذاتی شریعت و احکام شرع است و آن دستیابی به نوافل است که در محورش شب زنده‌داری عارفانه قرار دارد، چرا که به قول قرآن کریم در شبها قلوب کلام الهی را شدیدتر می‌شنود، پس شب زنده‌داری عبادی برای احیای مستمر دل است تا دل از دنیا منزه و پاک گردد و در احاطه حق قرار گیرد، تا به قول حدیث قدسی خداوند چشم و گوش و دست پای مؤمن می‌شود، یعنی مؤمن با چشم خدا ببیند و با گوش او بشنود و با دستان او معامله کند و با پاهای او قدم بردارد. و این غایت ذکر است و مقام مذکوریت و مخلوقیت محض. 339. رسیدن به ذکر رسیدن به خدا در خیشتن است، ولذا یاد او دمادم با فرد اهل ذکر است، زیرا خداوند هم نشین با ذاکر خیش است تا آنجا که جانشین او می شود، یعنی چشم و گوش و دست و پای او می شود. و این مقام خلافت اللهی انسان است تا آنجا که فرد مجرای ذوالجلال و الاکرام می شود و جهان هستی را عین حق می بیند، یعنی هر چیزی را سکانی از عرش و کرسی پروردگارش می یابد. 340. وقتی که دل جایگاه او و یاد او شود، ذهن هم قلم رو به قلم حق شده و جهان هستی و بشریت را مظهر اسماء الله می‌یابد و این همان فکر است در فرهنگ قرآن. ذکر را به همراه بینات و کتاب‌ها بر تو نازل کردیم تا تو هم بیان کنی برای مردمان آنچه را که بر آنان نازل شده است تا شاید تفکر کنند. قرآن. زیرا آنچه که بر مردم نازل می شود چیزی جز اراده حق و افعال و صفات اسمای او نیست که در مردم جاری می شود. و این سنت خدا در خلق است که تغییر نمی پذیرد. قرآن. 341. انسان تا مخلوقیت همه عمرش را سال به سال و ماه به ماه و روز به روز و لحظه به لحظه در دستان خدا نبیند، ذاکر کامل نشده است. 342. و اما این سؤال که اگر انسان و جمله اعمالش آفریده شده است، پس چرا مسئول اعمال و سرنوشت خیشتن است؟ کسی که به راستی خود و همه اعمال و سرنوشت دنیوی خود را مخلوقیت و مفعولیت خود به دست و اراده حق ببیند و بر آن شهادت دهد، تسلیم رضای اوست و چون این کسی مسئول اعمال خیش نیست، همانطور که درباره عباد الله المخلصین چون این آیاتی در قرآن مکررن به چشم می‌خورد. ولی کسی که همه اموراتش را منی می کند، طبعا مسئول آن هم جز خودش نمی تواند باشد. هر که اوست پس اوست و هر که من است پس خودش است، به همین سادگی. و اما تفاوت در چیست؟ تفاوت جز در نوع نگاه و معرفت در حق خیشتن و اعمال و سرنوشت خود نیست. آن که خود را خدا می‌بیند و آن که خدا را خود می‌سازد و می‌گوید این منم، و خدا هم می‌گوید خودت باش به مسئولیت خودت. این فرق بین ذاکر و کذاب است. کسی که همه خیر و شر زندگیش را از حق می‌بیند و کسی که خیرات خود را از خود و شرارت‌هایش را به دیگران و گاه خدا نسبت می‌دهد، این فرق آدم خودشناس و خودگریز است که اولی غرق در رحمت اوست و دومی مجبور و مفلوک و مغضوب است، در حالی که تظاهر به اختیار می کند. 343. و اما انسان مخلص و مذکور حق که کل وجودش را با خدا معامله کرده است، مسئول بیداری و ارشاد و هدایت مردم است، یعنی از بار عدمیت خود وارهیده و بار عظیم خلافت خلق را به دوش می کشد. 344. ولی کسی که به بهانه و سوء استفاده از این معارف عرفانی از زیر بار مسئولیت خودش گریخته و حتی مسئولیت خانواده‌اش را هم نمی‌پذیرد، بازیچه شیطان شده است، مثل کسی که با توسل به این سخن که روزی از خداست کار و فعالیت‌های معیشتی و اجتماعیش را رها کرده و با توسل به این سخن که همسر و فرزندان دشمنان و فتنه دین هستند، خانواده‌اش را نیز رها کرده و دست آخر سر از تیمارستان در می آورد و پای منقل، مثل بسیاری از پیروان فرقه های درویشی. اینان یادشان می رود که علی علیه السلام که رزق از دست خدا می خورد، روزی 18 ساعت بیل و کلنگ می زد و نخل می کاشت و چاه احیا می نمود و وقف مردم می ساخت و یا بدهی های رسول خدا را صاف می کرد. 345. انسان مؤمن تا کار نکند نمی بیند که رزقش از آسمان می آید، تا نماز نخواند نمی بیند که نمازگزار اصلی اوست، تا مسئولیت خانواده اش را عهده‌دار نشود نمی بیند که خود نیست که رزاق و حافظ خانواده است. انسان در فعالیت‌ها و مسئولیت‌های خیش است که خود را مخلوق می‌یابد. فرق انسان از حیوان و گیاه همین است، زیرا همه چیز برای انسان است و انسان از برای خداست. 346. انسان تا من خود را در انواع فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایش نیازماید و عدمیت و بی ارادگیش را در نیابد، با خدایش روبرو نمی شود و روی به وجود نمی کند، و بلکه من عدمی خود را وجود و خدا می پندارد. و این است راز واژگونی بشر تا آنجا که فرد در سیطره شیطان کوس انالحق زده و خود را منجی بشریت می پندارد. امروزه در همه جا با گروه کثیری از این نوع آدم های شیطان زده روبرو هستیم. که این به دلیل تقریب عوالم و ظهور غیب است که همه اسکار الهی و ابلیسی در دسترس بشر قرار گرفته است که نفوس بی تقوا مشمول القاعات و نجواهای شیطانی می شوند. که اگر علمای ربانی مردمان را از این واقعی آخر زمانی با خبر نکنند و هشدار ندهند، روز به روز به تعداد قربانیان شیطان افزوده می شود. 347. بدان که ظهور جهانی امام زمان عین ظهور وجه اعلای پروردگار و مقدمی قیامت کبراست. و هرچه که به این ظهور نزدیکتر می شویم، عوالم غیب به عین می آیند و بر آسمان دنیا وارد می شوند به همراه ورود جمال اعلای حق. پس قدرت از کار غیبی در قلوب بشریت هم شدیدتر می شود که یا الهی و یا شیطانی است. از آنجا که این عوالم نیز مستمرن به یکدیگر نزدیکتر می شوند، تشخیص حق و ناحق بودن این اذکار دقیقتر و سختتر شده و جز کسانی که دارای امامانی عارف و باطن بین هستند، ما بقیه مردم فریب می خورند و جذب دجالان می شوند، زیرا وعده های دنیوی می دهند و مطابق نفس اماره مردمند. 348. امروز جنگ بین فرقه ها و اقوام و گروه های بشری در سراسر جهان که روزافزون است، حاصل نبرد بین پیروان این اذکار است که در نخستین مرحله جنگ بین کفار و منافقین است که به پیروزی کفر به نفاق منتهی می شود و مرحله دوم جنگ بین کفار و مؤمنین است که به یاری امام زمان به پیروزی مؤمنین می رسد. 342. و نفرستادیم پیش از تو مگر رجالی را که به آنان وحی کردیم، بگو این حقیقت را از اهل ذکر بپرسند اگر نمی دانند. سوره انبیا. زیرا اهل ذکر در دلهایشان با انبیای سلف محشورند. پس اهل ذکر حامل وحی همه پیامبران سابق می باشند. پس بنگر که مقام ذکر تا چه حد است. این جانب حقیقت این آیه را در همان نخستین واقعه نزول ذکر در حشر همه انبیا و اولیای الهی با خود دریافتم، هرچند که خود این آیه را سالها بعد دیدم. 350. هیچ ذکر جدیدی از سوی پروردگارشان بر آنان نیامد مگر آنکه آن را به بازیچگی شنیدند، زیرا دلهایشان بازیگر است و اینکه اسرار ظالمان را پنهان می‌دارند و نجوا کنان با خود می‌گویند این هم بشری است که جادو می‌کند و خواب‌های خود را ذکر می‌نامد. بدانید که به راستی به سوی شما کتابی نازل کردیم که در آن ذکر شماست که شما را با خودتان روبرو می کند. آیا تعقل نمی کنید؟ سوره انبیا. از این مجموعه آیات نتایج بزرگی در باری راز ذکر پذیری دلها وجود دارد. از آن جمله این که انسانهایی که با ستمگران دوستی و رازداری می کنند، دلهایشان بازیچه است و دارای اراده تصدیق حقایقی که می یابد نیست. و دیگر این که دینداری آنها نیز اسیر سنتهای جاهلی کهن است که به ارث رسیده است و بارها تبدیل و تحریف گشته است و لذا هیچ ذکر جدیدی از جانب خدا را بر نمیتابند و آن را یا انکار میکنند و یا جادو مینامند. و نکته دیگر این که هر ذکر حقی مخاطبانش را با تمامیت خودشان روبرو می سازد و در واقع یاد خدا مترادف با یاد خودشان می شود. ولی اساس کفرشان این است که اصلا حق الهی بشر را منکرند که بازیگری قلوبشان عین خود مسخرگیشان می باشد که هیچ عزت و شرفی برای خود قائل نیستند. ولذا با کسانی دوستی می کنند که آنها را تحقیر کند و از این تحقیر لذت می برند، برای همین هم اسرار ظالمان را پنهان می دارند. پس بدان که یاد خدا هموار مترادف با یاد هویت اعلایی خیشتن است که از دست رفته و باید دوباره بازگردد. این است که خداوند به کسانی که ذکری را یافته و ایمان آورده اند می فرماید شما برترید، پس خود را در قبال کافران تحقیر مکنید و تحقیر مپذیرید. 351. بدان که هرگاه ذکر جدیدی به سوی مردم می آید، خداوند بینات و حجتهای محکم و مکرری را در خواب و بیداری در درون و برونشان به آنان می نمایاند تا بدانند که او حق است. برای همین است که همانطور که قرآن می فرماید دلهایشان یقین دارد ولی زبانهایشان انکار می برزند و علت اصلی هم همانگونه که قرآن می فرماید این است که دیدار پروردگارشان را باور ندارند، زیرا بشری مثل آنهاست. زیرا در آخر الزمان ذکر اعظم الهی که درب رحمت محمدی است، ظهور حق از انسان است و کسی که این را باور دارد به قول قرآن همواره به جستجوی جمال رب است در صور بشری و این مصداق آشکار این آیه است که همه صورتها صورت خداست و این قلب ذکر مهدوی از رحمت محمدی است. و مصداق این آیه نیز که در قرآن تکرار شده است که هر چیز و هر کسی بر صورت خود عمل می کند. زیرا مگر نه این است که همه اعمال بشر مخلوق خداست و مفعول اراده اوست و چون جمال بشری در آخر الزمان از رحمت محمدی جملگی و چلاه شده است، پس جمال هر کسی که به قول امام صادق علیه السلام اساره ام الکتاب و امر خداست فرمانده کل قوای وجود اوست، یعنی جمال هر کسی سازنده سرنوشت اوست و آن کسی که این حقایق را باور کند و کل موجودیت و جمالش را به زیر سؤال ببرد که من کیستم؟ بر عرصه خلق جدید رحمانی وارد شده است و لذا قرآنیت وجودش ساری می‌گردد که رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را. این ذکر را نیز دریاب که جامع همه از کار این کتاب است. 352. پس به یقین دان که رحمانی ترین و فراوان ترین و عریان ترین از کار در آخر الزمان جمال انسان هاست. پس آیا رحمتی برتر از این ممکن است؟ فقط کافی است که این همه بینات و آیات و روایات قدسی و حکمت‌های محسوس را باور کنی و یک بار دیگر به چشم این باور خودت را در آیینه بنگری که آیا من اوست؟ آری، تو خودت نیستی بلکه اویی و نه این که او تو باشی. و هر که فرق این دو معنا را یافت علم فرقان آخر الزمانی را یافته است و نیز فرق بین توحید محمدی و توحید ابلیسی را. فقط آنان که در جستجوی دیدار رب خیشند بر هدایتند و هر آنچه که نماز بر پا می دارند و صدقه و انفاق می کنند و صبر پیشه می کنند به همین نیت است و این است صبر جمیل. قرآن 353. پس ذکری داریم که از زبان فراتر نمی رود و آن ورد است. ذکری داریم که به دل می رسد و دل را خاشع و مست می سازد و حال را منقلب نموده و گاه ایجاد موت می کند و در آن موت لقای رب حاصل می شود. ذکری داریم که در ذهن تبدیل به تفکر در باب اسماء و صفات الهی در خلق می شود و ذکری داریم که روح را به معراج می برد و سیر آسمان ها می کند و ذکری داریم که ذاکر را مظهر جلال و جمال حق می سازد در وجه هر یک از اسماء الهی و ذکری داریم که ذکر ذکر است و مولد عرفان و حکمت حق است و ذکری داریم که دل آدمی مذکور حق است و او شنوای کلام خداست. آن را که دلی است که با آن میشنود و میبیند قرآن. بدان که فقط امام مطلق است که پروردگارش را بی واسطه می شنود و می بیند و ما بقی ذاکران ملائک و ارواح طیبه انبیا و اولیای الهی را می شنوند و می بینند و ذکری داریم که تعین و هو علا کل شیء شهید است، یعنی خداوند از هر یک از موجوداتش درک و شهود می شود و این ذکر عرش است. 354. در جامعه‌ای که حاکمیت دینی و اسلامی دارد، یکی از مهمترین مسئولیت حکومت این است که ذاکران الهی در جامعه را به مردم بشناسد تا مردم جذب اولیای شیطان و مترجمین نجوای ابلیس نشوند و هلاک نگردند و بلکه از برکات حیات بخش ذکر خدا بر زمین برخوردار شوند تا از سیطره شیطان آریل مسون باشند، یعنی شیاطین رسانه‌ای و ماهواره‌ای. 355. و اما موانع رسیدن ذکر حق به قلوب مؤمنان چیستند؟ در این باب به دو رساله قیامت نامه و از خود تا خود آ از این جانب رجوع شود. 356. ولی بدان که کتاب‌های ذکر و خاص قرآن کریم سرچشمه جاودان جوشش اذکار الهی به صورت نور در قلوب اهلش می باشند و اما برخوردار شدن از اذکار قرآنی و انوار الهی آن مستلزم طهارت دل است. به آن دست نمی‌یابند الا پاک شدگان. قرآن. و اما پاک شدگان چه کسانی هستند؟ طهارت دل نیز درجات دارد و حداقلش این است که دل آدمی لااقل یک بار به نور ذکر یکی از مردان حق لرزیده و بیدار شده باشد تا بتواند غیر حق را از دل براند و مراقبه بر دل داشته باشد، زیرا نور ذکر است که دل را بیدار و زنده ساخته و به خود می آورد و پاسبان حریم حق در جان می سازد. 357. بدان که کلام مردان حق حامل درجاتی از نور ذکر برای مردمان است که قلوب مؤمنان را جذب و نرم می کند و خاشع و متجلی می سازد، ولی قلوب کافران را شقی تر نموده و دفع می کند و این راز جاذبه و دافعی وجود مردان خداست، زیرا چون قلوب کافران در مقابل ذکر مقاومت می کند تا آن را نپذیرد، خود به خود در خودش ثقیل و سخت و شقی می شود. این خود شما اید که به خود ستم می کنید و خدا به کسی ستم نمی کند. قرآن. قطبی شدن جامعه بشری در عصر ظهور هم حاصل چنین واقعی است. 358. این بدان که کمترین و حداقل ذکر این است که آدمی با زبانش کلمات توحیدی را مکررن بر ذهن و دلش تلقین کند که چه بسا به ناگاه دل زنده و ذاکر شود، به شرط آن که این نوع برد به قصد ذکر و یا معرفت باشد، نه برای ثواب‌های دنیوی و یا حتی اخروی. 359. نیت ذکر در ورد و نماز و دعا این است که فرد به قصد ذاکر ساختن دلش و زنده و شنوا و بینا نمودن دل جهت شنیدن و دیدن پروردگارش کلام الهی را بر زبان جاری سازد که متاسفانه به ندرت چنین است. 360. از آنجا که فطرت بشری فطرت الله است، پس خود به خود حامل همه اسماء و صفات خداست که هر کسی لااقل یکی از این صفات را در خود فعال و جاری دارد. ولی متاسفانه اکثر آدم ها با این امانت الهی تجارت و خیانت می کنند. یعنی به جای آن که آن اسم و صفت الهی را به صورت ذکر در خود جاری کنند، آن را پنهان داشته و در خود سرکوب می کنند و این ایجاد شقاوت می کند. 361. مثلا زنان مظهر آشکار و جاری شده رحمت و انس و لطف پروردگارند، ولی متاسفانه اکثر زنان با آن تجارت و سلطه می کنند، یعنی آن را جاری نمی کنند و این شقاوت محض است که به صورت مکر و ناز و ریا خودنمایی می کند. این ذکری است که آن را جاری نمی کنند و بخل می برزند. بخل نمی برزند الا به خودشان. قرآن. 362. هر کسی لااقل دارای یک استعداد ویژه و منحصر به فرد خیش است که آن اسمی از خداست که به صورت صفت در او جاری و فعال است و این ذکری از جانب خداست تا در او جاری شود تا دیگران از آن برخوردار شوند. ولی بسیاری این نعمت الهی را تبدیل به تجارت و مکر و سلطه می کنند و لذا به تدریج آن را از دست می دهند، در حالی که واجاری نمودن آن به تدریج به سایر اسکار و اسماء الله در خود می رسند. این همان انفاق در راه خداست و جاری کردن شراب از رحیق مختوم. سوره مطففین. 363. بدان که هر ذکر در آدمی به صورت نوعی استعداد و رحمت و کرامت ویژه همچون شرابی حیات بخش و بشارت دهنده و امیدوار کننده به رحمت و هدایت الهی است، پس هر کسی که آن را داراست باید که آن را برای همگان یا طالبانش جاری سازد و این تلاش انسان برای رسیدن به سرمنشأ ذکر و آن صفت الهی است که او را به خدا می رساند. ای انسان که به سوی پروردگارت تلاش می کنی او را خواهی دید. سوره انشقاق. این رحیق مختوم جان آدمی جز برای دیگران قابل گشایش و جاری شدن و نوشیدن نیست و آنان که این شراب مهر شده را برای نزدیکان خود جاری می سازند. سوره مطففین. آدمی تا اسکار و نعمات الهی خود را به دیگران انفاق نکند دست خودش هم به آن نمی رسد و در وی تبدیل به سنگ و شقاوت می شود و استکبار. پس از نعمات پروردگارت سخن بگو. سوره الزها. 364. پس بدان که هیچ کس فطرتاً فاقد ذکری زنده و جاری در خود نیست که اسمی از صفات حق است نهاده در خلقتش در ازل، که بایستی حقوقش را ادا کند و آن را تجارت نکند و به باد ندهد، بلکه انفاق نماید و سخیانه در مردم جاری سازد. امانات الهی را رعایت کنید و به دست اهلش برسانید. قرآن 365. و برحذر باش از القاعات شیطانی و از کار جنی موجود در این عرفانهای بازاری از نوع درویشی و هندی و انگلیسی که عقل و ایمان و وجدان را در شما زائل می سازد. امروز هزاران نفر بدین طریق تباه شده و چه بسا دیوانه گشته و مادام العمر مبتلا به داروهای روانگردان شدند. 366. برحذر باشید از این دکانهای عرفان فروشی و روح فروشی و ذکر فروشی و انرژی فروشی و فرشته و اجن فروشی که جز شیاطین را به جان شما نمی اندازند و خود اولیای شیطانند. بنده بسیاری از این قربانیان را دیدم که از شر اجنه و شیاطین رهایی ندارند و گاه کارشان به خودکشی و دیوان خانه می رسد. 367. شاید تنها ارزش الهی سواد و نوشتن و خواندن، یعنی قلم اکتسابی، این باشد که آدمی همواره زندگی پشت سرش را به یاد آورد و صادقانه بنویسد که این امر به تنهایی شاهراه معرفت نفس و مکاشفه اذکار الهی در فطرت خیش است که بسیار به ندرت اهل سواد چون این بهره‌ای از قلم خود می‌برند. این بچی از همان نون و قلم است که آدمی را از جنون و نسیان و مالیخولیا مسون می دارد. سوگند به قلم و آنچه می نویسد که شما مجنون نیستی. سوره قلم، این شما فقط رسول خدا نیست، بلکه آن فرشته ایست که با اهل صدق و ایمان در وادی نوشتن اسرار و اذکار زندگیشان همراهی و مصاحبت می کند. زیرا همه اهل ذکر با ملائک ویژه خود محشورند، همانطور که مثلا بر سر نماز هم ملائک اهل ایمان را همراهی و مصاحبت می کنند. بخشی از سلامی که در پایان نماز عرضه می کنیم این ملائک را مخاطب می سازد. 368. یکی از ذاکران ترین و لذا ماندگار ترین آثار قلمی در تاریخ همین اتوبیوگرافی می باشد. از آثار هومر و هسیود در روم باستان و ضیافت افلاطون در یونان تا اوپانیشادها در هند باستان که جمله انواع زندگی نام نویسی معنوی و فکری است، تا اناجیل چهارگانه هم که دقیقا همینطورند و متون عهد عتیق و ارداویرافنامه که مشهور به کهن‌ترین اثر ادبی روحانی در ایران باستان است. احادیث قدسی جهان اسلام نیز از همین سبک نگارش به شمار می آیند که پس از قرآن مقدس‌ترین متون اسلامی ما هستند. و قرآن را نمی گویم که اصلا چیزی جز ذکر روح محمدی نیست و دقیقا کتاب وجود روحانی پیامبر است که از خزانه وحی الهی استخراج شده است به مدت حدود 20 سال که قدسی ترین و کامل ترین و دقیق ترین زندگی نامه یک انسان است. و زندگی نامه هر انسان کاملی هم جز این نمیتواند باشد، زیرا قرآن همان بازخوانی لوح محفوظ وجود محمدی است که بزرگترین جلوه از رحمت محمدی بر عالمیان است، زیرا کتاب وجود کمال انسان و انسان کامل است. پس اینک بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندن آن کافی هستی. قرآن. برای همین است که رسول خدا می فرماید زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. و بدان که دقیق ترین و سریع ترین روش معرفت نفس همان قلم زندگی نام نویسی است. 369. مجموعه دائره المعارف عرفانی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی که بالغ بر 500 رساله است و حتی به اعتراف غربیان بزرگترین نابغه قلمرو به معرفت دینی در کل تاریخ بشر است، چیزی جز زندگی نام نویسی خود او نیست، یعنی به یاد آوردن گذشتهش. و خود او بارها در آثارش اذعان دارد که فرشته‌ای به او املا می کند و جمله این رسالات الهامات غیبی هستند. هر که قلم معرفت نفس خود را بردارد و بنویسد، یاری الهی و الهامات غیبی را با خود کشف می کند. سوگند به قلم و آنچه که می نویسند که مصاحب تو دیوانه نیست. این قلم الهی جز قلم معرفت نفس نیست و خواندن کتاب وجود، به شرط رعایت صدق و عدل کلمات. پس این قلمی ذوالفقاری است که انسان خود را کالبد شکافی می کند و هزاران لای نفس خود را برش می دهد و می بیند و می خواند و می نویسد. این است جهاد اکبر. و این قلم برترین رحمت محمدی در نزد اهل ذکر است و بدان که اگر صادقانه و عادلانه و دلیرانه بنویسی و قیامت خود را به دست خود برپا کنی، بی تردید به قرآن میرسی و قرآنی میشوی. تا بخوانم عین قرآنت کنم. مولوی 370. شاهدیم که در پایان سوره قلم کافران اهل ذکر را دیوانه می‌خوانند و خداوند می‌فرماید که این ذکری برای همه جهانیان است، یعنی همه را به یاد خودشان می‌اندازد و با خودشان روبرو می‌کند و قیامتشان را برپا می‌سازد که این آستانه لقاء الله و خلق جدید است. کافران نزدیک بود که با نگاهشان تو را بکشند چون ذکر را شنیدند و میگویند او دیوانه است و نیست مگر ذکری برای جهانیان. سوره قلم 371. و نیز شاهدیم که خداوند از قلم خود و اهل قلم ذکر چه دفاعی می نماید و چه غیرتی نشان می دهد که چنین غیرت و دفاعی در هیچ کجای قرآن در قبال هیچ پیامبری دیده نمی شود. منکران ذکر و قلم ذاکران را به همه رسالت‌های ممکن متهم می نماید. پس هرگز اطاعت مکن از این سوگند خاران کذاب و بی ارزش و عیب جویان جاسوس و دشمنان نیکی و تجاوزگران گناهکار و ترش رویان حرامزاده، که چون ذکر بر آنان خوانده شود گویند که اینها قصه های قدیمی است. سوره قلم 372. پس بدان که قلم عرفانی در نزد خداوند چه قداست و شرفی دارد که مشابه آن را در قرآن کریم درباره هیچ امر دیگری نمیتوان یافت، و بدان که نون و قلم همان قلم ذاکران است که مسئول تبیین ذکر برای مردمان هستند. ذکر را به همراه بینات و کتاب‌ها بر تو نازل کردیم تا بیان کنی برای مردمان آنچه را که بر آنان نازل شده است تا تفکر کنند. سوره نحل. این اهمیت حیرت آور قلم در نزد خدا به دلیل آن است که جایگزین نبوت در آخر الزمان است، به خصوص در عرصه غیبت امام. بدان که قلم در آغاز زمان خلقتش در دست خدا بود که به واسطه‌اش جهان و انسان را آفرید، و اینک یک بار دیگر در آخر الزمان به میدان آمده است ولی در دست انسان است، یعنی ذاکران، که به واسطه‌اش خلقت جدید انسان را برپا می کنند که پیام آور این خلقت محمد صلی الله است و شأن نزول آن هم علی علیه السلام. 373 ظاهر قرآن خلقت قدیم است، ولی باطن قرآن خلقت جدید است و به باطنش جز به نور ذکر راه نمیتوان یافت. 374 هر که به نور ذکر وارد خلق جدید شد، به تدریج در می‌یابد که این قرآن است که او را آفریده است، یعنی قلم حق، و نیز می‌بیند که خلقش سراسر قرآنی است. اگر بتواند قرآن عربی را بخواند و فهم نماید، و نیز این که قرآن یعنی همین قرآن عربی تماماً کلام الله است و نه ترجمه پیامبر از ام الکتاب به زبان عربی، آنگونه که برخی از علما میپندارند که ظاهراً ابن عربی هم در فتوحات مکیه بر چنین باوری است که به نظر ما این بند از کتابش نیز در جریه دخل و تصرف منافقان قرار دارد، وگر نه محال است یک چنین عالم و عارفی که ظاهر و باطن قرآن را حامل است این آیات را ندیده باشد که خداوند چگونه به رسولش می‌فرماید که در تکرار وحی شتاب مکن از ترس آن که از یاد ببری، بلکه ما خود را آن را برایت جمع می‌کنیم و به یادت می‌آوریم. 375 پس بدان که امروز بر روی زمین تنها کتاب آسمانی که عین کلام الله می باشد قرآن است ولا غیر، هرچند که ممکن است به باور بسیاری از علمای سنی و شیعه برخی از آیات جا به جا شده باشند و یا حتی حذف گردیده باشند و دارای ترتیب نزول نباشند، ولی هر آنچه که هست یکایک آیاتش کلام خدای رحمان است بی تردید. این حقیقتی است که خود این جانب به تازگی درباره اش یقین یافتم در جریان ذکری که از سوی خود قرآن حاصل آمد. 376 و این را نیز بدان که هیچ کس به واسطه قرآن عربی به ذکر نرسیده است، بلکه به واسطه ذکر به قرآن عربی و اسرار و حقایقش رسیده است، یعنی از طریق معرفت نفس عرفانی، آنگونه که خود رسول خدا فرموده که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من یعنی قرآن نائل می آیند، و این نشان دهنده رحمت جهانی محمد صلی الله است بر جهانیان که دین و کتابش فراقومی و فرازبانی است. اگر قرار بود که زبان عربی درب ورود به قرآن و کتاب خدا باشد، می بایستی ابو جهل از نخستین مؤمنان و ذاکران باشد، چون تنها استاد مسلم ادبیات عرب و یک فیلسوف بود که نظیرش در شبه جزیره عرب آن روزگار نبود، در حالی که پس از محمد و علی یک عجم به ذکر قرآن رسید و عین قرآن شد و آن سلمان فارسی بود و سپس عمار و بلال حبشی برده و بی سواد و امثال هم بودند. 377 و بدان که ذکر الهی وقت نیمه شب آنگاه که نفوس مردمان در خواب است عمیق‌تر بر دل می‌نشیند، زیرا بزرگترین حجاب دل آدمی مردم هستند و نزدیکترین مردم یعنی خاندان و نژاد که کمال قلبی شدن ذکر به وقت صبح سحر است که آن را فجر نامند، که چه بسا چشم دل را می‌گشاید و مشاهده حق حاصل می‌گردد. بدان که قرآن به وقت فجر مشهود می آید و باشد که به مقام محمود در نزد پروردگارت نائل آیی. سوره اسراء و بدان که مقام محمود همان مقام محمدی است که مقام لقاء الله می باشد و از این روست که خداوند در کتابش رسول و مؤمنانش را مکررن دعوت به شب زنده‌داری ذاکرانه فرموده است. و اتفاقا برای این بنده نیز شهود محمدی در یک صبح سحری رخ نمود که آسمان شکافته شد و وعده الهی محقق گردید. سوگند به آسمان چون شکافته شود و آن که برای پروردگارش شایسته گردد و آن انسانی که به سوی پروردگارش تلاش کرده است بالاخره دیدارش کند. سوره انشقاق، که این شهود با حضور و شهادت رسول خدا در کنارم بود که ممکن شد. تو را نفرستادیم مگر این که شاهد باشی و امید بخش و هشدار دهنده. قرآن. و بدان که این سه وجه و سه ماهیت کلی از نزول ذکر محمدی بر مؤمنان امت است، یعنی شهادت، بشارت و نظارت یا هشدار. 378. و خداوند از ورایشان برانان محیط است و بلکه او قرآن مجید است در لوح محفوظ. سوره بروج. و نیز در همین سوره چند آیه قبل از این می‌فرماید و او صاحب عرش مجید است که از آنجا دارای اراده ای مطلق است. از این آیات به وضوح برمی آید که عرش مجید خداوند و قدرت اراده مطلقش و احاطه اش بر خلق همان قرآن است که در مقامی مجید است بر عرش مجید و در مقامی دیگر کریم است همچون قرآن کریم و بر عرش کریم و در مقامی دیگر حکیم و عظیم است در قرآن حکیم و عظیم و از عرش مشابهش. در اینجا قدرت مطلقی پروردگار و عرشهایش و قرآنش اموری مترادف و یگانند. فقط به نور ذکر است که میتوان این مفاهیم حیرت آور را دریافت. آری، خداوند همان قرآن است. قرآنی که به نور ذکر همان نور علم و حکمت و عرفان است و خداوند این نور است. زیرا وقتی که می‌فرماید من با ذاکرانم هستم، پس گویی یاد او خود اوست و این یاد جز از قرآنش نیست. و حتی دیدار خدا نیز همان یاد اوست. کافی است که جدن به یاد داشته باشی که اوست در دل و باطن تو و اوست ظاهر و صورت تو و نیز هر آنچه که تو را احاطه کرده است. باور این معنا منشأ دیدار اوست و همه اینها قرآن است که مجید و کریم و حکیم و عظیم است و اینها همه اسماء خود اوست. پس بدان که قرآن چه معجزه جادویی و حیرت آوری است که عقول در فهم عظمتش سرگردانند. 379. پس مپندار که خداوند از یادش جداست و یادش از جنس تخیل و تصور است، یعنی ذکر عین حضور و وجود حق است. و بدین گونه قرآن را راز گشایی کردیم، آیا هیچ اهل ذکری هست؟ قرآن. 380. انسان فقط به این دلیل است که میتواند خدا را یاد کند که خداوند در همه حال و در همه جا و از همه سمت، از درون و برون و از هر شی و نگاهی با اوست و در حقیقت خود خود اوست و تصور غیر خدا از خود جز عدم نیست. پس به یاد آوردن خدا جز به یاد آوردن خود نیست. و تا خدا نخواهد کسی او را به یاد نیاورد. قرآن. و کسی که او را به یاد نمی آورد وجود ندارد و هر که او را به یاد آورد خلقتش آغاز می شود، آن هم با قرآن و تبیین قرآنی آن. خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را. سوره رحمان.